بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. ما در برنامه‌های گذشته درباره زمینه‌های حدیث سازی و انگیزه‌های حدیث سازان صحبت‌هایی رو خدمت شما عرضه داشتیم. انگیزه‌های فرهنگی، سیاسی، سوچی‌های شخصی و دیگر انگیزه‌ها. و از اونجا منتقل شدیم که ما چگونه اینها رو، این احادیث رو و این حدیث سازان رو بشناسیم و بشناسونیم. عرض کردیم که ما باید به معیارهای نقد حدیث مجهز بشیم و معیارهای درون دینی مثل قرآن و سنت و مسلمات مذهبی رو در دست داشته باشیم. همچنین معیارهای برون دینی مثل عقل، علم، تاریخ و البته با محدودیت‌ها و محدوده‌هایی که برای هر یک برشمردیم. حال در این دو سه جلسه انتهایی مباحث حدیث سازی می‌خوایم درباره این دو نکته صحبت بکنیم که نقد حدیث چه دستاوردهایی رو داشته و داره، نقد حدیث چه فوایدی رو در بر داره، و همچنین نکته دوم این که آیا خود نقد حدیث هم با آسیب‌های روبرو هست؟ یعنی همون گونه که حدیث سازی و جعل حدیث احادیث ما رو با آسیب‌های روبرو کرده، آیا خود نقد حدیث هم آسیب‌هایی داشته و زیان‌هایی رو در عرصه حدیث، حالا حداقل از نقد نادرست حدیث ما میتونیم شاهد باشیم و نمونه ارائه بدیم یا نه؟ پس این دو نکته، دستاوردها و آسیب‌های نقد حدیث رو می‌خوایم در این 3-4 جلسه انتهایی بحث خدمت شما شنوندگان عزیز عرضه بکنیم. بنده برای دستاوردهای نقد حدیث 2-3 عنوان در همون کتاب وضع و نقد حدیث ارائه دادم که حالا به طور خلاصه با ذکر برخی نمونه‌ها عرضه می‌کنیم. یکی از این 3 دستاوردی رو که در این برنامه بهش میپردازیم همون حکم به وضع و ضعفه. یعنی ما بر اساس نقد میتوانیم بگیم که چون حدیث با این معیارها مطابقت نکرد ضعیف، و یا اگر خیلی ناهماهنگی و ناسازگاریش با معیارها خیلی خیلی ناسازگاری شدید بود، حتی بگیم این حدیث جعلی و ساختگی هست. به عبارت دیگه نقد حدیث گاهی زمینه تردید در حدیث رو فراهم میاره و ما رو ناگزیر میکنه از این که موضع خودمون رو در قبال اون حدیث مشخص بکنیم. البته گاهی این ناسازگاری فقط به این نتیجه میرسونه که این حدیث رو نمیتوانیم عمل بکنیم، اطمینان بهش نمییابیم، نمیدانیم که حتما صادر شده یا نه، خب فقط کنار میگذاریم. گاهی هم اینقدر این ناسازگاری شدیده که ما قطعا و رسما حکم به ساختگی بودن اون میکنیم. یعنی اینقدر قرینه های متعددی رو گردآوری میکنیم که دیگه مسلم میدونیم این حدیث رو اساسا ساختن و نسبت دادن به معصومان علیه السلام. خب البته ما در برنامه گذشته به این اشاره کردیم که لزومی نداره ما حتما حدیثی رو جعلی بخوانیم. همین که شک کنیم و عمل نکنیم کافی هست و حدیث ساز رو ناکام گذاشته ایم. فایده دوم و دستاورد دیگری که نقد حدیث به همراه داشته در طول تاریخ حدیث اینه که ما رو متوجه به تصحیف‌ها و تحریف‌هایی در متون و اسناد حدیث کرده. یعنی ما رو متوجه کرده که این حدیث به این گونه که ما الان میبینیم و میخوانیم نبوده است. این حدیث به این شکلی که ما الان با اون روبرو هستیم صادر نشده است. نقد حدیث گاه به ما میفهمونه که این متنی که پیش روی ما هست درش دست برده شده، دستکاری شده. به عبارت دیگه نقد حدیث در این عرصه نمیگوید که این حدیث به کلی ساخته و جعلی و ساخته حدیث سازان است. نه، میگوید این حدیث را معصوم فرموده است، اما به این شکل نفرموده است، شکل دیگری دارد. حالا اینکه شکل دیگری داشته است و به این شکل در آمده است، گاهی اوقات ما متوجه میشیم که به طور عمدی این تغییر رو دادن. حالا اسم شما میذاریم تحریف. گاهی اوقات متوجه میشویم عمدی در کار نبوده است. آن کاتبی، آن مستنسخی، آن نویسندهی که حدیث رو مینوشته است، در دیدن متن یا نوشتن متن دچار خطا شده و این رو ما میگیم تصحیف. البته تصحیف و تحریف اصطلاح ها و معانی دیگری در علم حدیث دارن که اینجا ما وارد اون نمیشیم. ما اینجا این مبنا رو انتخاب میکنیم، میگوییم اگر عمدن تغییری در متن و سند حدیث دادند میشود تحریف، اگر سهوًا اشتباهی به غیر عمد تغییری و دگرگونی در متن و سند حدیث رخ داده باشه میگیم تصحیف. فایده نقد حدیث در تاریخ حدیث این بوده است، یکی از دستاوردها، که ما متوجه شده ایم که برخی از متونی که الان به شکل حدیث به ما ارائه می شود، شکل حقیقی، واقعی و اولیه‌شون این نبوده است. مثلا فرض بکنید در باره خوردن گوشت. می دانیم که گوشت از نظر اسلام سید الطعام است. در کافین آمده است. سید الطعام یعنی آقای خوردنی ها، سرور خوراکی ها. الانم علم طب و پزشکی این رو تایید میکنه که حذف کلی گوشت یا بیش از اندازه اون از غذای روزانه ناهنجاری هایی رو در بدن و حتی روحیه انسان پدید میاره. بسیاری از افرادی که از فقر هموگلوبین خون، از فقر به اصطلاح اکسیژن رسانی خون شکایت دارن، دکترها به اونها توصیه میکنن که گوشت مصرف بکنن. فکر میکنم گوشت قرمز هم باید باشه. اما از اون طرف هم میدونیم که زیاده روی در مصرف گوشت هم مشکلات دیگری داره. حالا غیر از افزایش اسید اوریک یا اوره خون، نمیدونم از این مواردی که پزشکان بهتر میدانن، یا دیگر آثاری مثل بیماری نقرس و اینگونه عوارض بدنی، اصلا از دیدگاه حدیثی و دیدگاه معصومان علیه السلام خوردن بیش از اندازه گوشت قساوت قلب داره. یعنی ما قسی القلب میشیم اگر زیاد گوشت بخوریم، سنگ دل میشویم. و روایات هم حتی حد دو گفتن مثلا اگه 3 روز یه بار گوشت بخورید خوبه، یا 1 روز در میون بخورید مثلا خوبه، یا مثلا اگه کسی بیشتر از 3 روز بگذره و گوشت نخوره ممکنه مقداری بدخو بشه. حالا اینها رو ما فعلا از نظر طبی و پزشکی کاری نداریم، ولی بحث سر اینه که یک روایتی بوده که این شخص یعنی راوی به نام حسین ابن خالد میگه که من باور نکردم که 3 روز گوشت نخوردن باعث بدخویی میشه، چون خیلی فاصله کمیه. مخصوصا قدیمی ها گاهی قبل شد 1 هفته 10 روز گوشت نمیخوردن، لبنیات میخوردن. این حسین ابن خالد میگه من چون در این حدیث شک کردم رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کردم که میگن که اگر 3 روز گوشت نخوری بدخو میشی. حضرت فرمودن اصل این که آدم مدت زیادی گوشت نخوره بدخو میشه درسته، ولی اون 40 روزه. یعنی اگر کسی 40 روز بگذره و هیچ گوشت نخوره بدنش و اخلاقش تغییر میکنه. علتش رو هم امام رضا علیه السلام میفرمایند. یعنی در اینجا بحث اینه که اصل حدیث صادر شده، اما بحث اینه که 3 روزه یا 40 روزه. پس ببینید امام رضا علیه السلام میفرمایند 3 روز، 5 روز، 7 روز چیزی نیست، ولی 40 روز نشه. پس اصل حدیث این که اگر کسی مدت طولانی گوشت نخوره بدخو میشه یا خلقش یا خلقش تغییر میکنه و مشکل پیدا میکنه درسته، اما اون نکته ظریفشون مقدار روزشه. پس نقد حدیث، یعنی حسین ابن خالد شک کرد در این حدیث و رفت پیش امام رضا علیه السلام، خدمت ایشون عرضه داشت که این حدیث متنش درسته یا نه، نقد شد، تصحیح شد متن، اصل حدیث از بین نرفت. حالا خوبه در همینجا یه اشاره‌ای بکنیم که گاهی اوقات در هم رفتن و در هم آمیختن مجاز و حقیقت باعث یه مشکلاتی شده. من به طور خلاصه اینو عرض بکنم، شاید بعداً هم دوباره تکرار بکنیم. ببینید، ما در کلام خودمون گاهی اوقات به طور مجازی صحبت میکنیم، گاهی اوقات به طور حقیقی. مثلا میگید که من رفتم باغ وحش فرزند مشهد، اونجا شیر آورده بودن، من شیر دیدم. یا من رفتم لبنیاتی 2 کیلو شیر خریدم. اینا شیر حقیقیه. ولی یه دفعه میگید که امروز مسابقات جام قهرمانی کشتی مثلا جهان پهلوان تختی بود، شیری بر تشک دیدم، نگو و نپرس. اینجا که سیرک نبوده که شیر بیاد روی تشک، اینجا شیر یعنی یک قهرمان بسیار دلاور، یک کشتیگیر بسیار زورمند و مثلا شجاع. خب ما در کلام خودمون گاهی اوقات مجاز استفاده میکنیم. حالا بعضی وقتا میشه مجاز استفاده میشه تو احادیث، ما خیال میکنیم که اینجا چی؟ اون معنای حقیقی منظوره. و وقت این باعث شده که زمینه نقد برخی از احادیث شکل بگیره. مثلا ببینید در همین باره مصرف گوشت، باز در همین کافی جلد 6 روایتی از ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام، نقل شده که یه شخصی خدمت ایشون عرضه میکنه که یه سری روایت میکنن که خداوند عزیز جلیل از خونه گوشت بدش میآید. یبغض بیت اللحم. این تصورش این بوده یعنی خانه‌ای که در آن گوشت مصرف میشود و خیال میکرده باید گوشت نخوره. الانم من گاهی اوقات از افراد این ور اونور شنیدم یا حتی دیدم که اینها تصور میکنن که گوشت خوردن مکروهه یا مثلا اساسا بده. خب امام صادق علیه السلام میفرمان اینایی که روایت میکنن اینجور نیست که اصل روایتشون جعلی باشه، نه، روایت صحیحه، روایت درسته، ولی درست تفسیرش نکردن یا دقیق نقلش نکردن، یا به طور دقیق تر بگیم دقیق فهمش نکردن. حضرت میفرماید صدقو و لیس حیث ذهبو، درست گفتن، نقلش درسته، ولی معناشو درست نکردن. مقصود از بیت اللحم یعنی بیت البیت الذی تؤکل فیه لحوم الناس، گوشت مردمو میخورن، گوشت مردمو میجوون. یعنی چه گوشت مردمو میخورن؟ اشاره به آیه سوره حجرات. خداوند هم در قرآن غیبت شخص مؤمن رو تشبیه کرده به چی؟ خوردن گوشت برادر مرده، خوردن گوشت جیفه. چقدر انسان بعدش میاد فکرهتمو، اینجا هم تشبیه به اونه. پس گاهی اوقات معنای روایت رو هم تصحیح کردن، یعنی نقد حدیث سبب شده که ما اصل حدیث رو زیر سوال نبریم، حتی متن حدیث رو هم ما همون جور نگه داریم، ولی فهمی که از حدیث ارائه شده، حالا یا در اون فهم نادرست ارائه شده یا اصلا در فهم اولیه حدیث نادرست فهمیدن و همون فهم نادرستشون رو انتقال دادن، به هر حال تحریف معنوی صورت گرفته نه تحریف لفظی، مثل همون تحریفی که درباره قرآن ائمه علیهم السلام دارن که تقریبا معناش اینه حفظو حروفه و زیهو حدودهو، یعنی الفاظ قرآن رو خیلی خیلی خوب زیبا با تجوید کامل تلاوت میکنن، اما وقتی که میخوان معنا بکنن، تفسیر بکنن، به آرای خودشون برمیگردونن و تحریف معنوی میکنن. در اینجا هم تحریف معنوی در مورد برخی احادیث یا تصحیف معنوی صورت گرفته. نمونه دیگری در اینجا روایت اکل و سمک یذهب الحسد هست. این رو من در برخی از کتب اهل سنت دیدم و همچنین برخی از کتب شیعه، یعنی کتاب‌های دانشگاهی نه کتاب‌های اصیل حدیثی و کهنمون، که این رو به این بهانه که این اکل السمک یذهب الحسد، یعنی خوردن ماهی حسد رو از بین نمیبره، نقد کردن به این شکل که ما وقتی که از نظر آزمایشگاهی ماهی رو تجزیه میکنیم مثلا چیزی درش نمییابیم که این عنصری باشه که بتونه حسد رو در درون جسم یا روح از بین ببره. حالا من کاری ندارم که آیا تحقیقات آزمایشگاهی و تحقیقات روانی میتونن همچین چیزی رو اثبات بکنن یا نشون بدن یا نه، یا مثلا اینها ممکنه بگن که ما به صورت مکرر آزمایش کردیم، مثلا فرضاً حالا به شوخی هم بگیم خودمون خیلی حسود بودیم، کلی هم ماهی خوردیم، حسادتمون نرفته، خب پس این حدیث نادرسته. خب نقد حدیث این فایده رو اینجا داره. به هر حال این یک چیز قابل توجهیه. ما میبینیم یه شخص راستگویی میگه من خیلی ماهی خوردم، هنوز تو خودم حسد میابم، باید باش مبارزه بکنم. یا گزاره‌های علمی ممکنه مقابل این باشه. وقتی من اینجا وارد مرحله نقد میشم، خب باید برم تحقیق بکنم. وقتی مثل بنده میره تحقیق میکنه، میبینه اصلا این یک دونه نقطه افتاده. اکل السمک یذهب الجسد. البته اصل متنش هست یذیب الجسد، یعنی ماهی زیاد خوردن این بدن رو آب میکنه. الانم دکترها میگن که شما اگه میخواید لاغر بمونید، به جای مصرف زیاد گوشت قرمز و گوشت مرغ، گوشت ماهی بخورین. و گوشت ماهی به ویژه گوشت ماهی تازه و زیاد خوردن گوشت ماهی تازه به جای مصارف دیگر گوشت، این بدن رو آب میکنه، چربی ها رو آب میکنه، بدن رو لاغرتر میکنه. اتفاقا خیلی هم حدیث قشنگی میشه. ما چندین حدیث داریم، لا تدمنو اکل السمک فانه یذیب الجسد، خیلی زیاد 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 ماهی نخورید چون جسد رو آب میکنه. این مال قدیم ها هم خیلی مؤثر بوده، چون قدیم ها مثل حالا به چاقی و فربهی جسم مبتلا نبودن، کارهای بدنی میکردن، باید حتما بدنشون یه مقداری ماهیچه و گوشت و چربی میداشت. پس ما دستاورد دومی که در زمینه این نقد حدیث داریم، کمک به شناسایی تصحیف ها و تحریف های در متن. البته نقد حدیث به شناسایی تصحیف ها و تحریف های سندی هم کمک میکنه، که چون دیگه وارد مباحث بسیار فنیه و تخصصی حدیث و رجال میشه، در اینجا دیگه ما متعرض اونها نمیشویم. دستاورد سوم که فهم درست و برتر حدیث باشه رو انشالله در برنامه آینده خدمت شما عزیزان عرضه میکنیم.